ساعت 11 شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری ترکیه انفجار انتحاری استانبول را محکوم کرد. ارتش سوریه از بازپسگیری شهر استراتژیک سلمیه خبر داد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خارج کردن قلب راکتور عراق در یکی دو روز آینده تکمیل میشود. روز سه‌شنبه وقوع انفجاری در مرکز اصلی توریستی شهر استانبول در ترکیه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس، دفتر فرمانداری استانبول میگوید که بر اثر این انفجار دست کم 10 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ضمن محکوم کردن این حمله گفت که یک بمبگذار انتحاری اهل سوری عامل این انفجار بوده است. وی افزود در این انفجار هم شهروندان ترکیه و هم خارجی ها کشته شدند، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. برخی رسانه های ترکیه می گویند که 9 تن از 10 تن از جان باختگان از شهروندان آلمانی اند و در میان مجروحان شهروندان نروژی نیز به چشم می خورند، اما این خبر هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است. تلویزیون دولتی سوریه میگوید ارتش این کشور و نیروهای متحد آن موفق شدند که شهر استراتژیک سلمیه در استان لازقیه در شمال شرق این کشور را از گروه‌های مسلح مخالف دولت بازپس بگیرند. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، ارتش با پشتیبانی شبه نظامیان موسوم به نیروی دفاع ملی، تپه‌های مشرف بر این شهر را نیز تصرف کردند و در حال پاکسازی مین‌ها و تله‌های انفجاری در بخش‌های دیگر این شهرند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید در صورت تایید صحت این خبر، بازپسگیری این شهر پیروزی بزرگی برای ارتش سوریه خواهد بود که تاکنون از پیشرفت در مقابل این گروه‌ها در استان لازقیه بازمانده بود. شهر سلمیه از سال 2012 پایگاه اصلی گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد در این استان بوده است. نیروهای دولتی سوریه در ماه‌های اخیر با کمک ایران و حزب الله لبنان و پشتیبانی حملات هوایی روسیه کوشیدند این مناطق را بازپس گیرند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از تکمیل خارج کردن قلب راکتور عراق و بتون‌ریزی آن در یکی دو روز آینده خبر داد. همزمان به گفته معاون این سازمان، مذاکره برای فروش مازاد تولید آب سنگین راکتور عراق به آمریکا در جریان است. بهروز کمالوندی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت مراحل آخر انجام تعهدات ایران برای آغاز اجرای برجام در حال انجام است. وی حضور تعداد زیادی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران برای راستی آزمایی اجرای تعهدات ایران را تایید کرد و افزود به نظر می‌رسد که بر اساس برنامه ما در چند روز آینده کار راستی آزمایی آژانس پایان یابد. بهروز کمالوندی تاکید کرد که برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام قطعاً در چند روز آینده اجرا می شود. ساعت حدوداً 11:04 است در ایران. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم و ببینیم که چه عناوینی رو خواهیم شنید. ژنرال فرانک گورنس، یکی از فرماندهان نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا، در گفتگو با نشریه نیویورک تایمز از افزایش آنچه و سیستم های دفاع موشکی پیچیده روسیه نامید ابراز نگرانی کرد و آن را تهدیدی برای دسترسی نیروهای ناتو به 1/3 حریم هوایی لهستان و بخشهایی از اروپا دانست. محمد زرقامی در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، ارزیابی او را از صحبت‌های این فرمانده نیروی هوایی آمریکا جویا شده است. حسین آریان:
این نگرانی آمریکا به این معناست که روسیه پدافند هوایی خودش رو در منطقه کالینینگراد که بین لهستان و لیتوانی در ساحل دریای بالتیک است، همینطور در شبه جزیره کریمه تقویت کرده و این نگرانی ها نوعی مبارزه بر سر منافع استراتژیکه که از سالهای پیش شروع شده و حالا که روابط آمریکا و روسیه تیره هست، تقویت سامانی پدافند هوایی روسیه هم تقویت شده.
این احساس، یه احساس متقابل از طرف روسی هم همچین احساسی وجود داره در مورد فعالیت‌های نظامی آمریکا؟
حتماً، برای اینکه وقتی آمریکایی‌ها در زمان جورج بوش شروع کردند به استقرار سامانه پدافند هوایی اروپا یا سپر دفاع هوایی اروپا، همون موقع چفت زدند این سامانه رو به تهدیدات ناشی از ایران و موشک‌های بالستیکان. وقتی که آقای اوباما اومد سر کار، ایشون اون سامانه قبلی رو تعدیل کرد به سامانه موشکی فازبندی شده اروپا و در سه فاز داره این رو پیاده میکنه که فاز اولش که به وسیله ناوهای آمریکایی اجرا میشد با سیستم ایجس، اون پیاده شد. فاز دومش به تازگی در رومانی پیاده شد و فاز سومش در دو سال آینده در لهستان پیاده خواهد شد. حرف روسیه اینه، میگه که حالا که مسئله هسته‌ای ایران حل شده، دیگه اون توجیهات شما برای برپایه این سامانه دفاع موشکی اروپا واقعا قابل قبول نیست. ولی آمریکایی‌ها اصرار دارن. نگرانی روسیه اینی که میگه شما در قالب ناتو در این سامانه رو در اروپا پیاده می‌کنید و این تهدیدی است برای روسیه و اون توازن قوا رو در اروپا به هم می‌زنه.
اما اونجوری که آقای فرانک گورنس گفته در صحبت‌هاش، صحبت‌هایی که با نیویورک تایمز داشته، یک اشاره می‌کنه به استراتژی جدید روسیه و میگه که روسیه از استراتژی A2AD استفاده می‌کنه. دقیقاً این استراتژی چیه و آیا این اولین باره که روسیه از این استراتژی استفاده می‌کنه یا سابقه استفاده از این استراتژی در جاهای دیگه هم وجود داشته؟
این سابقه همه جا وجود داره. این در واقع اصطلاح انگلیسیش همون آنتی اکسس، یعنی ایجاد معذورات برای دسترسی آزاد طرف مقابل، چه در حریم هوایی و چه در دریا. ایجاد این سامانه‌های دفاع موشکی چه از سوی آمریکا و چه از سوی روسیه در همین راستاست. همین نگرانی رو آمریکا در سوریه هم داره. آمریکایی‌ها برای نمونه حالا میگن که روسیه داره پدافند هواییش رو در سوریه تقویت میکنه، یعنی سامانه S-400 اونجا وارد کرده. اواسط دسامبر سامانه SA-17 موسوم به گریزلی رو هم در سوریه این رو برپا کرده. این باعث معذورات شده برای پرواز هواپیماهای آمریکایی بر فراز سوریه و همینطور در حوالی مرز ترکیه و این باعث اشغال شده، به طوری که آمریکایی‌ها در برخی از مناطق سوریه حالا هواپیما پرواز نمیدن، به جای اون از پهباد استفاده میکنن.
آیا این میتونه نتایج خاصی رو هم در پی داشته باشه در آینده؟
در حال حاضر چون این چیزی دیده نمیشه، برای اینکه در گذشته مثلا در رابطه با استات و استات نو خوب قرار بود که آمریکایی‌ها و روسا کلی از اختلافات خودشون رو در رابطه با مسائل نظامی و دفاع استراتژیک و موشک‌های هسته‌ای این رو کاهش بدن، ولی همه اونها با توجه به تیره شدن روابط این دو کشور متوقف شده.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با حسین آریان در خصوص نگرانی آمریکا از افزایش سیستم‌های دفاع موشکی پیچیده روسیه.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
بانوان و شاهین هایی که از ایران چه کار میشن برای اینکه فروخته بشن به کشورهای عربی، خیلی علاقه مندن به اینکه این پرنده ها رو برای تفریح یا خوشبازی استفاده بکنن ازشون و یه همکاری بین المللی شاید نیاز باشه برای جلوگیری از انقراض نسل این حیوان.
میلیونی آدم های اجازه میده که در کنار ساحل زندگی بکنن که آلودگی خانگی یا واحدهای صنعتی کوچک همشون وارد دریا میشه.
مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره، بسیار منطقه حساس و مهمی است.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. محمد باقر قالیباف شهردار تهران میگوید ریشه آلودگی هوای تهران را شناخته ایم. در یک دوره 10 ساله میتوانیم بر آلودگی هوا مسلط شویم. آقای قالیباف روز سه‌شنبه در 4 همایش ملی مدیریت آلودگی هوا گفت ما میتوانیم خودروهایی با آلایندگی بالا را به شهر راه ندهیم. در این همایش وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور نیز حضور داشت و سخنرانی کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رویا ملکی بشنوید.
آلودگی هوا هر سال چند میلیارد دلار خسارت اقتصادی به کشور میزند و مردم هنوز نمیدانند چه مقدار از این خسارت ها از جیبشان پرداخت میشود. این گفته سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که روز سه‌شنبه در 4 همایش آلودگی هوا و صدا اعلام کرد. وزیر بهداشت اطلاعات و گزارش‌هایش از آلودگی هوا را اعلام نکرد، چرا که بنا به آنچه گفت از روش‌هایی که این آمارها و نتایج آن حاصل شد مطمئن نبود. او به عنوان اولین سخنران این همایش آلودگی هوا را از عوارض مدرنیته خواند.
شهرنشینی و مدرنیته عوارضی داره و این هم بخشی از عوارض دامنگیر همه کشورهاست.
وزیر بهداشت گفت بهتر است مقابله با آلودگی هوا به غیر سیاسیون سپرده شود. به اعتقاد او کارهای مقطعی به اصل کار آسیب می‌رساند.
بحث آلودگی هوا با شعار و نصیحت و توصیه هم حل شدنی نیست و من فکر می‌کنم که کارهای مقطعی ممکنه به اصل کار آسیب برسه. با یه روز و دو روز و حالا یه بار ما سوار مترو بشیم، یه بار با دوچرخه بیاریم و اینا، مشکل حل نمیشه.
35 میلیون شهروند ایرانی تحت تاثیر آلودگی هوا قرار دارند. این آمار را معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در 4 همایش آلودگی هوا و صدا گفت. او از رد خارج شدن موتورسیکلت‌های کاربراتوری از سال 95 را خبر داد. به گفته معصومه ابتکار، یک موتورسیکلت کاربراتوری تا 4 برابر یک خودروی انژکتوری آلودگی دارد. معاون رئیس جمهوری باز هم از اقدامات کوتاه و بلند مدت برای کنترل آلودگی هوا گفت.
اقدامات عاجل، اقدامات کوتاه مدت، عدم استفاده از خودروی شخصی و استفاده از خودروی عمومی، ولی اقدامات بلند مدت ادامه داره تو زمینه‌های مختلف، ارتقای کیفیت سوخت، ارتقای استاندارد خودروها و موتورسیکلت‌ها، توسعه حمل و نقل عمومی.
اما محمد باقر قالیباف شهردار تهران به عنوان دیگر سخنران این همایش گفت ما می توانیم خودروهایی با آلایندگی بالا را به شهر راه ندهیم.
80% آلایندگی متعلق به وسایل محرکه شهره، موتور، ماشین، و 10% خودروهایی که دارن 50% آلایندگی شهر رو تولید میکنن، ما اینا رو میتونیم بگیم وارد شهر نشن.
آلودگی هوای تهران بیش از عمر سه دولت است که محل بحث و مناقشات مسئولان قرار دارد. دولت میگوید شهرداری با افزایش بی‌رویه ساخت و ساز و تراکم فروشی مقصر است و شهرداری تهران میگوید دولت سهم خود را در حمل و نقل عمومی نپرداخته. اما مردم به رادیو فردا از دغدغه بنزین میگویند.
میخواستم راجع به آلودگی هوا بگم که دلیلش هیچ چیزی جز بنزین‌های آلوده و بنزین‌های غیر استانداردی که وارد میشه نیست. مسئولین مملکت دارن بنزین‌های غیر استاندارد رو از کشورهای دیگه می‌خرن و با قیمت بسیار بالا دارن به مردم می‌فروشن.
روز سه‌شنبه مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور از افزایش آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خبر داد.
گزارش رویا ملکی رو شنیدی در مورد تازه‌ترین صحبت‌های محمد باقر قالیباف در مورد ریشه آلودگی هوای تهران.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
خب به پایان این بخش خبری می رسیم تا ساعت 11:30 و سرخط خبرها.